و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ائتلاف اتحاد ملی عراق سرانجام نوری المالکی را به عنوان نامزد نخست وزیری انتخاب کرد. دبیر کل و عده دیگر از اعضای نهضت آزادی در اصفهان بازداشت شدند. مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه تهران با حضور رئیس جمهوری به تعویق افتاد. سلام دوباره در ساعت 10 شب به وقت ایران از استودیوی رادیو فردا با نیم ساعت برنامه زنده اینجا هستیم. آزاده یسری هم در نهمین شب از مهر ماه در جمعه شب شما را همراهی میکنم بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن. با خبرها شروع میکنیم مثل همیشه و بعد از اخبار با هم مرور میکنیم بخش‌های مختلف برنامه‌های امشب رادیو فردا رو. فرین عاصمی
با سلام مجدد. به گفته یک نماینده مجلس عراق، اعضای ائتلاف ملی عراق سرانجام بر سر تعیین نوری المالکی به عنوان نامزد خود برای نخست وزیری این کشور به توافق رسیدند. ائتلاف ملی عراق مهمترین فراکسیون شیعه در مجلس عراق است. این خبر هنوز رسما تایید نشده است. طرفداران مقتدی صدر در ائتلاف اتحاد ملی نیز از نامزدی نوری المالکی حمایت کردند. احزاب سنی عراق میگویند مقتدی صدر با فشار ایران از نوری المالکی حمایت کرده است. ابراهیم یزدی دبیر کل و هاشم سباقیان عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران که برای شرکت در مراسم ختم دختر یکی از اعضای نهضت آزادی به اصفهان سفر کرده بودند بازداشت شدند. سید علی اصغر قروی مسئول شاخه اصفهان این حزب، غفار فرزدی مسئول شاخه آذربایجان، احد رضایی مسئول شاخه زنجان، عباس مصلحی و آقای ورپایی هم در بین بازداشت شدگان هستند. محمد علی دادخواه وکیل ابراهیم یزدی ساعتی پیش در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تاکید کرد و گفت
تا اونجا که من اطلاع دارم مجلس ختمی بوده، آقای دکتر یزدی، آقای مهندس سباقیان، آقای دکتر غربی و برخی از دیگر اعضای نهضت آزادی در اون مجلس که به علت فوت دختر آقای مصرچین در اصفهان بوده اینها حضور داشتند و مثل اینکه در اون مجلس ختم اینها بازداشت شد.
ماموران لباس شخصی بدون ارائه حکم خود را ماموران امنیتی و نیروهای بسیج معرفی کرده و اتهام این عده برگزاری نماز جمعه غیرقانونی عنوان شده است. مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه تهران که قرار بود روز شنبه 10 مهر ماه با حضور محمود احمدی نژاد برگزار شود به تعویق افتاد. خبرگزاری مهر گزارش داده است که به دنبال لغو این مراسم مدیر کل حوزه سیاست و روابط عمومی دانشگاه تهران اعلام کرده زمان جدید برگزاری این مراسم اعلام خواهد شد، اما توضیحی درباره علت لغو این مراسم نداده است. حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران در سالهای گذشته با اعتراض تعداد زیادی از دانشجویان روبرو بوده است. عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد میگوید این دانشگاه استادهای بازنشسته دانشگاه‌های دولتی را برای تکمیل و بهبود کادر هیئت علمی خود جذب می‌کند. به گفته آقای جاسبی از میان اعضای هیئت علمی بازنشسته افرادی که از نظر سنی شرایط و امکان خدمت دارند و افرادی که در رتبه علمی دانشیار و استاد هستند برای واحدهای تهران جذب می‌شوند. طی ماه‌های گذشته بازنشسته شدن تعدادی از اساتید دانشگاه‌های دولتی مورد اختلاف نهادهای آموزش عالی و مخالفان و منتقدان دولت بوده است. نظامیان وفادار به رافائل کوریا رئیس جمهوری چپگرای اکوادور نیمه شب دیشب توانستند او را از محاصره پلیس‌های شورشی نجات دهند. در درگیری بین نیروهای ارتش و پلیس دو مأمور پلیس کشته و 37 نفر زخمی شدند. بخشی از نیروهای پلیس که به کاهش مزایای شغلیشان اعتراض داشتند، دیروز با سنگر گرفتن در خیابان‌های پایتخت سر به شورش برداشتند و هنگامی که رافائل کوریا برای گفتگو با آنها به محل رفت، به او حمله کردند. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که هیئت حل اختلاف اداره کار شهرستان شوش رأی به اخراج 4 نفر از کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه داده است. اسامی اخراج شدگان فریدون نیکوفرد، جلیل احمدی، قربان علیپور و محمد حیدری مهر است که از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه هستند. خبرگزاری ایلنا به نقل از رضا رخشان از فعالان کارگری در شرکت نیشکر هفت تپه نوشت که این افراد در ارتباط با اعتراض‌های کارگری و فعالیت صنفی توسط کارفرما اخراج شدند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در پی بروز بحران در این واحد بزرگ تولید کننده شکر خام دوباره آغاز به کار کرد و شمار اعضایان به 1500 نفر رسید. آغاز به کار این تشکل کارگری مخالفت وزارت کار و امور اجتماعی و نیز وزارت اطلاعات را به دنبال داشت.
متشکرم. فرین عاصمی بود. خبرهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. 6 ماه بعد از انتخابات پارلمانی عراق با نخست وزیری نوری المالکی موافقت شد.
کردها با حکیم روابط بسیار نزدیکی دارند. هم آقای طالبانی و هم آقای بارزانی.
وزیر ارشاد جمهوری اسلامی ایران خانه سینما را تهدید به تعطیلی کرد.
کار به اینجا کشیده که از این به بعد رفتار و کردار و گفتار همه هنرمندان که در ایران کار میکنن در هر زمینه‌ای میشه یک بهانه برای سانسور آثار هنری.
درباره سفر رئیس جمهوری سوریه به تهران و واکنش رئیس جمهوری ترکیه به مسئله هسته‌ای ایران هم میشنویم. اینها بخشی هست از مجموعه برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردند. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا در این 25 دقیقه‌ای که باقی مونده از مجله شبانگاهی ما. همونطور که در خبرها شنیدید، حدود 6 ماه بعد از انتخابات پارلمانی عراق، خبرگزاری‌ها روز جمعه از بغداد خبر دادند که گروه‌های دولت قانون به رهبری نوری المالکی و گروه مقتدی صدر بر سر نامزدی نوری المالکی برای مقام نخست وزیری عراق به توافق رسیدن. این توافق ظاهراً در شرایطی انجام شده که گروه سوم و مقتدر شیعه یعنی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق به رهبری عمار حکیم با این تصمیم مخالفت کرده. فریدون زرنگار در همین زمینه با علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل منطقه در مورد اهمیت این توافق میپرسه.
مشکل آقای نوری المالکی فقط مسئله مقتدی صدر نبود که با حمایت مقتدی صدر یا قبول مقتدی صدر به نخست وزیری او مشکلش حل بشه. مشکل اساسی آقای نوری المالکی در درجه اول مخالفت آقای عمار حکیم و مجلس اعلی با نخست وزیری اوست. آقای حکیم یک حساب خیلی روشن و ساده ای داره. ایشون در گذشته به عنوان نزدیکترین فرد به جمهوری اسلامی به حساب می آمد. عبدالعزیز حکیم پدرش به هر حال خیلی نزدیک بود، همینطور عموش محمد باقر حکیم. ولی آقای عمار حکیم یک روش دیگری پیش گرفت. به قول خود عرب‌ها سیاست انفتاح یا گشایش نسبت به کشورهای عربی رو در پیش گرفت. روابط بسیار نزدیکی با کویت برقرار کرد، با سوریه و همینطور با عربستان سعودی. این است که او بر این باوره که نوری المالکی نمیتواند عراق رو با مشکلات بسیار بزرگش در ماهای آینده رهبری کنه. در این حال اینا اختلافات دیرینه با هم دارن، حزب الدعوه و مجلس اعلا. حتی زمانی که مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق شروع شد یه جناح از الدعوه حاضر نشد زیر چتر مجلس بره. بنابراین آقای نوری المالکی باید در درجه اول موافقت آقای حکیم رو جلب بکنه. گو این که حکیم تعداد نمایندگانش کمتر از مقتدی صدر هست، ولی اسم حکیم و نفوذ خانوادش و همه اینا به هر حال مسئله است. نکته بعدی اینه که در درون ائتلاف وطنی یا ائتلاف ملی که متشکل از آقای حکیم و آقای ابراهیم الجعفری و گروه مقتدی صدر و همینطور سازمان بعد که همون سپاه بعد سابق باشه هست، الان به نظر میرسه آقای هادی العامری افسر سابق سپاه پاسداران و فرمانده بعد و نماینده فعلی، ایشون هم با آقای حکیم اختلاف پیدا کرده. بنابراین در درون خود این مجموعه اختلافات زیادی است.
یعنی با این حساب احتمالاً آقای حکیم از این ائتلاف دور خواهد ماند.
بله، و اون وقت آقای حکیم راهی که در برابرش هست پیوند با جبهه العراقی است و همینطور با کردها. کردها با حکیم روابط بسیار نزدیکی دارند، هم آقای طالبانی و هم آقای بارزانی. و اگر آقای طالبانی و بارزانی احساس کنند با همه امتیازاتی که نوری المالکی آماده است به اونها بده که دولت عراق میرود به سوی که کاملا تحت تاثیر و نفوذ جمهوری اسلامی قرار بگیره، اونا ترجیح میدن با داشتن یک شیعه سرشناس یعنی آقای حکیم، در کنارش یک شیعه سکولار یعنی آقای عیاد علاوی و اون مجموعه ای که بیشتر نگاهشون نگاه سکولار هست، با اونها ائتلاف بکنن. اون وقت آقای مالکی هیچ کار نمیتونه بکنه.
میشه گفت که این تغییر و تحولات تا حدودی تحت تاثیر کشورهای همسایه و از جمله ایران داره انجام میشه؟
بدون تردید. جمهوری اسلامی روز اول وتوی خودش رو نسبت به دکتر عیاد علاوی اعلام کرد. آقای علاوی پیروز به دمشق رفت، با بشار اسد ملاقات کرد و از او خواست از نفوذ خود روی متحدش جمهوری اسلامی استفاده بکنه و مانع از این بشه که جمهوری اسلامی این طور مداخله آشکار در امور داخلی عراق و تشکیل دولت داشته باشه. و طبیعتاً سوری‌ها گویین که میگن آقای مالکی هیئت فرستاد و موافقت دمشق رو هم گرفت، ولی به نظر من سوری‌ها چندان خوشنود نخواهند بود که آقای مالکی نخست وزیر بشه با توجه به روابط پرتنششون در گذشته. ترکیه هم همینطور، ترکیه هم چندان رغبتی به آقای مالکی نداره و بعد عربستان سعودی، کویت، اینها همه طرفدار دکتر عیاد علاوی هستند و اگر ناچار بشن کسی غیر از او رو بپذیرن ترجیح میدن این فرد آقای دکتر عادل عبدالمهدی باشه.
آقای نوری‌زاده، در حال این پرسش الان پیش میاد که خب آمریکا در قبال این تغییر تحولات چه موضعی و چه سیاستی میتونه در پیش بگیره؟
آقای جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق اخیراً در مصاحبه‌ای که با الحیات داشتن در آمریکا اشاره کرده بود که آمریکا و ایران هر دو از آقای مالکی حمایت میکنند بدون اینکه با هم هماهنگی کرده باشند. یعنی به نظر میرسه به نوعی مساله مشترکشون در بودن آقای مالکی. اما به اعتقاد من آمریکا بیش از آقای مالکی علاقمند به اینکه در عراق دولت زودتر تشکیل بشه. یعنی براش چندان آقای مالکی مهم نیست، مهم اینه که دولت عراق چقدر سریع تشکیل خواهد شد. این است که نظر آمریکا به هر حال میتواند به نفع آقای مالکی تموم بشه، اما آیا فقط نظر آمریکا در عراق عامل؟ نه، این طور نیست. به علت اینکه آمریکایی‌ها دوبار آقای جو بایدن رو فرستادن بعد از انتخابات و نصایح ایشون تأثیر نداشت.
فریدون زنگار از رادیو فردا با علیرضا نوری‌زاده صحبت می‌کرد، تحلیلگر مسائل منطقه، در مورد اهمیت توافق بر سر نامزدی نوری‌المالکی برای مقام نخست وزیری در عراق. به رادیو فردا گوش می‌کنید. از عراق میریم به سوریه. خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داده که بشار اسد رئیس جمهوری این کشور روز شنبه فردا رهسپار تهران میشه. بر اساس این گزارش مناسبات دو جانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی در دیدار بشار اسد با محمود احمدی نژاد و بقیه مقام‌های ایرانی بررسی خواهد شد. ایلیا جزائری از بیروت گزارش میده.
به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، در این دیدارها روابط دو جانبه و همچنین مسائل منطقه‌ای به بحث گذاشته خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران و سوریه روابط بسیار نزدیکی دارند و به عنوان دو کشور همپیمان شناخته می‌شوند. آخرین دیدار اسد و احمدی نژاد 18 سپتامبر گذشته بود که در آن رئیس جمهوری اسلامی پیش از عزیمت به الجزایر ساعاتی در فرودگاه دمشق توقف کرد و با همتای سوریه خود درباره مسائل دارای اهمیت مشترک گفتگو کرد. ماه می گذشته نیز در سفری که احمدی نژاد به دمشق داشت، ایران و سوریه روادید میان خود را لغو کردند. از سوی دو کشور همپیمان حزب الله لبنان نیز هستند و غرب عقیده دارد جمهوری اسلامی از طریق سوریه به حزب الله اسلحه می‌رساند. اما غیر از روابط دو جانبه و مبادلات اقتصادی و تجاری، اهمیت این سفر در زمانبندی آن نهفته است. اکنون مذاکرات مستقیم صلح میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین در جریان است. در همین راستا ایالات متحده که میانجی این مذاکرات است، در تلاش است تا میانجی مذاکرات صلح میان اسرائیل و سوریه نیز باشد. از همین رو هفته گذشته جورج میچل، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه، با حضور در سوریه با بشار اسد دیدار و گفتگو کرد. پس از آن هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در نیویورک با ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پس از این دیدار به خبرنگاران گفت که سوریه به صلح با اسرائیل توجه ویژه‌ای دارد. از سوی وزیر خارجه سوریه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از آمادگی کشورش برای از سرگیری مذاکرات صلح با اسرائیل سخن گفت. شرط سوریه برای صلح با اسرائیل بازپسگیری بلندی‌های جولان است که اسرائیل آن را در جنگ سال 1967 به تصرف خود درآورده. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره از محو اسرائیل سخن گفته‌اند. به نظر می‌رسد سوریه قصد دارد تعادلی در روابط خود با ایران و غرب به وجود آورد. از سوی دیگر بحث تشکیل دولت عراق نیز وجود دارد. حدود 7 از انتخابات این کشور می گذرد، اما سیاستمداران عراقی هنوز نتوانستند بر سر تشکیل دولت به توافق برسند. سوریه و ایران، دو همسایه غربی و شرقی عراق، در این زمینه بسیار مؤثر هستند. بنابر گزارش رسانه‌ها، ایران خواستار انتخاب شدن نخست وزیر عراق از میان ائتلاف‌های شیعی است. عیاد علاوی رهبر ائتلاف عراقیه که از شخصیت‌های سکولار و سنی مذهب تشکیل شده، چهارشنبه در دمشق با بشار اسد دیدار و گفتگو کرد. او پس از این دیدار به خبرنگاران گفت که از اسد خواسته از جمهوری اسلامی بخواهد در مسائل داخلی عراق دخالت نکند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو در ساعت 10:30 به وقت ایران. رئیس جمهور ترکیه در مصاحبه‌ای با نشریه ساینس کریستین مانیتور درباره انرژی هسته‌ای ایران صحبت کرده و گفته که تهران باید توصیه‌های باراک اوباما رو برای شفاف سازی بیشتر عملیات هسته‌ای خودش جدی بگیره. آقای گل گفته که ترکیه از یک ایران اتمی بیش از هر کشور دیگه ای احساس تهدید میکنه. درباره عراق شنیدیم، درباره سوریه هم شنیدیم. چکیده از این گفتگو رو بشنویم در مورد ترکیه در گزارش مهداد قاسمفر.
عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه، در مصاحبه‌ای با نشریه بین‌المللی کریستین ساینس مانیتور ضمن تاکید بر این که ترکیه معتقد است ایران باید درباره برنامه هسته‌ای خود شفاف‌تر عمل کند، گفت کشورش آماده است در زمینه این شفاف‌سازی به ایران کمک کند. رئیس جمهوری ترکیه در این مصاحبه که روز پنج شنبه انتشار یافت افزود باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هفته پیش در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد که باب دیپلماسی همچنان به روی ایران گشوده است. با این حال ایران نیز باید با شفافیت بیشتر تعهدی روشن و قابل قبول در ارتباط با برنامه هسته‌ای‌اش از خود نشان دهد. عبدالله گل با تایید حرفای اوباما گفت که ایران باید به این درخواست‌ها پاسخ دهد و ما آماده ایم که برای این کار به آنها کمک کنیم. رئیس جمهوری ترکیه هم چنین در پاسخ به این پرسش که آیا به اعتقاد او ایران در پی دستیابی به بمب اتمی هست یا خیر گفت: نمیتوانم بگویم خیر، آنها به دنبال بمب نیستند، و نمیتوانم بگویم بله هستند. ما این را نمیدانیم. تنها نهادی که میتواند این پرسش را پاسخ بدهد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. عبدالله گل در پاسخ به این سوال که ترکیه تا چه اندازه مسئله هسته‌ای شدن نیروی نظامی ایران را جدی می‌گیرد گفت: ترکیه همسایه ایران است و جنگ افزار هسته‌ای بیش از همه تهدیدی برای ما به حساب می‌آید و اولین معترضان ما خواهیم بود. رئیس جمهور ترکیه در ادامه این مصاحبه که روز دوشنبه در استانبول انجام شده افزود: همه تلاش ما در جهت حل و فصل دیپلماتیک این قضیه است. بدترین مسئله برای ما راه افتادن جنگی دیگر در این منطقه است. جنگ در عراق مشکلات عظیمی برای ما چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی به وجود آورد. جنگ عراق برای ما مشکلات بزرگ امنیتی و مسئله مهاجران را در پی داشت. عبدالله گل افزود که کشورش به این خاطر که تنها عضو سازمان ناتو است که میتواند مستقیما با رهبران ایران صحبت کند، میتواند در رسیدن به راه حل دیپلماتیک برای کشمکش هسته‌ای نقشی منحصر به فرد ایفا کند.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
من شنیدم، ما شنیدیم که این تحریم ها فوق العاده اثر گذاشته و کمترین تأثیرش این هستش که 30% هزینه جمهوری اسلامی بالا رفته و دچار کسر بودجه شده و خوشبختانه دیگه نمیتونه به خرابکارهای دنیا کمک بکنه.
در رابطه با تحریم ناقضان حقوق بشر در ایران تشکر میکنم. واقعا در طول حوادث بعد از انتخابات برای اولین بار میشود شادی را در چشم مردم ایران دید، چرا که احساس میکنیم دنیا فریاد مردان و زنان ایرانی را شنیده و به آن عرض می‌نهد. هرچند اسامی کسانی مثل مجتبی خامنه‌ای و فرماندهان سپاه سالارالله در این بین جا مانده، ولی واقعا امیدوار شدیم.
ما که هرچی داد و بیداد میکنیم ایش که در دل ما گوش نمیکنه، فقط میخوام توی رادیو فردا یه طوری بفهمونید یا اینکه به گوش رهبرمون برسونید که ما سربازیم، سرسرشمون حتما ببخشه. تو رو خدا.
اون آقای احمدی نژادی که میگه تو خونه هم شبا یه نوری میبینم، نور امام مهدی، حضرت مهدی، میگه میبینم، کارش خیلی اشتباه، از اسم حضرت مهدی داره سوء استفاده میکنه.
من نمیخواستم به جناب آقای خامنه ای عرض کنم که چند وقت پیش شما اشاره‌ای به این کردید که کسانی بودن که حتی با امام به ایران اومدن ولی چندی بعد به علت خیانت به امام و انقلاب اعدام شدند. ولی به نظر بنده این گفته شما بیشتر از هر کس در مورد خود شما صدق میکنه، چون که شما این شما هستید که مدت هاست با کمال بیرحمی و به قیمت خون جوانای ایران سعی دارید که این انقلاب رو به اموال شخصی خودتون تبدیل کنید.
من از اصفهان تماس میگیرم. صنف طلا و جواهر اصفهان حدود 10 در اعتصاب هستند و این آقایون تا حالا نیومدن بگن که درد شما چیه که اعتصاب کردین، فقط ما را یه مش دوز و قاچاقچی خواندن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
ساعت 10:20 شب به وقت ایران هست. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ادامه میدیم با دو تا گزارش دیگه که باقی مونده تا انتهای مجله شبانگاهی. وزیر ارشاد جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از روزنامه‌ها و هنرمندان منتقد خانه سینما رو به تعطیلی تهدید کرد. محمد حسینی روزنامه‌ها رو از چاپ مطالب و بیانیه‌های مخالفان برحذر داشت و گفته که روزنامه‌ها طبق مواضع خودشون از دولت یارانه می‌گیرن. این در حالیه که کامران دانشجو وزیر علوم ایران هم مدت هاست در حوزه دیگه‌ای از فرهنگ یعنی آموزش عالی از ضرورت کنار گذاشته شدن اساتید منتقد و برخورد با نشریات و تشکل‌های دانشجویی منتقد حکومت صحبت می‌کنه. مراد ویسی در همین زمینه گزارش میده.
پس از اظهارات وزیر علوم علیه اساتید، نشریات و دانشجویان منتقد در فصل تابستان، حالا در آغاز فصل پاییز وزیر ارشاد نیز به اظهاراتی مشابه علیه مطبوعات و هنرمندان منتقد روی آورده است. محمد حسینی وزیر ارشاد دولت محمود احمدی نژاد گفته است کسی نمیتواند ادعا کند انقباض یا انسدادی در حوزه فرهنگ به وجود آمده است، اما درست در همان روزی که وزیر ارشاد ایران چنین سخنی میگوید از تهران خبر رسیده که مجوز فیلم جدید کمال تبریزی کارگردان شناخته شده ایرانی لغو شده است. طی روزهای گذشته وزارت ارشاد همچنین رسما مجوز فیلمبرداری فیلم جدید اصغر فرهادی دیگر کارگردان شناخته شده ایرانی را نیز در پی اظهارات وی در جشن خانه سینما لغو کرده بود. وزیر ارشاد همچنین گفته است معنی ندارد که کسی بخواهد جنبش مرده سبز را زنده کند. فرج سرکوهی نویسنده ایرانی مقیم آلمان معتقد است این نوع سخنان سانسور گفتار و کردار نویسندگان و هنرمندان منتقد است.
در ایران به شیوه های گوناگون سانسور آثار هنری رواج داره. فکر نمی کنم در هیچ دیکتاتوری هم در جهان این سابقه وجود داشته باشه که یک کارگردانی می رود در یک مراسمی صحبت هایی می کنه و این صحبت ها هیچ ربطی به فیلمی که او داره می سازه نداره و بعد اینا میان پروانه ساخت یک فیلمی که فقط 20% ساخته شده رو لغو می کنن به این دلیل که شما رفتین فلان حرف زدین. یعنی در واقع کار به اینجا کشیده که از این به بعد رفتار و کردار و گفتار همه هنرمندانی که در ایران کار میکنند در هر زمینه‌ای میشه یک بهانه برای سانسور آثار هنری.
پیش از اظهارات وزیر ارشاد علیه مطبوعات و هنرمندان منتقد، کامران دانشجو وزیر علوم ایران نیز در ماه‌های گذشته گفته بود اساتید غیر ارزشی باید از دانشگاه‌ها بروند و به نشریات و تشکل‌های دانشجویی غیر همسو با نظام هم یارانه و بودجه نمی‌دهیم. سعید پیوندی استاد دانشگاه در پاریس و کارشناس مسائل آموزش عالی معتقد است که این یک سیاست جامع حکومتی در عرصه فرهنگ است.
من فکر میکنم که در حقیقت اینا با تو مجموعه سیاست هایی دید که در یک سال اخیر به خصوص روش تکیه میشه به طور خاص. این یه نوعی در حقیقت بازگشت دولت هست در این زمینه و اینی که در حقیقت با فشارهایی که میخواد به دانشجو بیاره یه نوعی نه تنها بگه که من حضور دارم و این منم که در اینجا تصمیم میگیرم که چه باید کرد و چگونه باید بود، بلکه با چنین محدودیت‌های عملاً در حقیقت فضای اون چیزی که اونا اسمش رو اصلاح میذارن رو در دانشگاه تشدید بکنن.
اما آیا این اقدامات جدید حکومت ایران در قبال حوزه‌های چون مطبوعات، سینما و آموزش عالی با سایر اقدامات حکومت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی همسویی و هماهنگی دارد؟ مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در امریکا معتقد است تمامی این اقدامات نشانه های تمایل حکومت به حرکت به سوی توتالیتاریسم یا تمامیت خواهی است.
اینها نشانه تمامیت خواهی و تمامیت طلبی مسئولان جمهوری اسلامی است که هم میخواهند بر قلب مردم حکومت کنند، هم بر اذهان مردم حکومت کنند و هم بر ابدان مردم حکومت کنند. اگر بالاخص در یک سال گذشته به نشانه هایی که صادر میشه از سوی جمهوری اسلامی ما نگاه کنیم، این گرایش به سمت تمامیت طلبی و تمامیت خواهی به شدت پررنگ شده. در حوزه علم و فرهنگ ما شاهد بسته شدن هرچه بیشتر فضاهای عمومی و رسانه‌ای هستیم، حتی بر روی مباحث نظری و گفتگو میان اندیشمندان، در کنارش تداوم انقلاب فرهنگی، بازنشسته کردن اساتید یا بیرون کردن اساتید و قائل شدن به اینکه اساتیدی که استخدام میشن باید به ولایت فقیه و شخص آقای خامنه ای اعتقاد داشته باشن و به تهدیدات و جنگ نرم و همه ادبیاتی که امروز جاری هست. در حوزه ارتباطات شنود و فیلترینگ و پاییدن مردم گسترش پیدا کرده. در حوزه نهادها ما شاهد برساخته شدن نهادهای قلابی مدنی هستیم، در کنار بست و گسترش حزب لباس شخصی ها یا همون حزب ولایتی که آقای احمدی نژاد ازش نام بردن، یعنی تک حزبی کردن جامعه. در حوزه تبلیغات بحث جنگ نرم همچنان ادامه داره و بزرگ کردن تهدیدات دشمن و تهدیدات متقابل از سوی ایران. در حوزه اقتصاد همچنان شرکت های بزرگ دولتی صنایع داره به سپاه واگذار میشه و شبه دولتی ها دارن جای بخش خصوصی رو میگیرند. در حوزه قضایی هم تقریبا دستگاه قضایی کاملا دست بسته، احکامی رو که از سوی نهادهای امنیتی و نظامی به قضات ابلاغ میشه، این احکام رو صادر میکنه به عنوان نظرات قضات.
صرف نظر از این تحلیل ها، آنچه که روشن به نظر میرسد اظهارات صریح وزیر علوم و وزیر ارشاد در ضرورت برخورد با مطبوعات، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و تشکل‌های دانشجویی منتقد و غیر همسو با نظام است.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
و آخرین گزارش این بخش از برنامه‌های رادیو فردا: کنگره سالانه انجمن بین‌المللی قلم در هفته جاری در شهر توکیو در ژاپن برگزار شده. نمایندگان انجمن قلم از 86 کشور جهان و ده‌ها تن از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان از کشورهای مختلف در این کنگره 5 روزه شرکت کردند. شرکت کنندگان در کنگره انجمن بین‌المللی قلم روز گذشته صدور احکام حبس برای روشنفکران در ایران و چین رو محکوم کردند و نسبت به تهدید فزاینده آزادی بیان در این دو کشور هشدار دادند. جزئیات بیشتر از جمشید زند.
کنگره انجمن بین‌المللی قلم در نامه سرگشاده صدور حکم 19 سال زندان برای حسین درخشان و بلاگ نویس ایرانی کانادایی را محکوم کرده است. جان رالستون ساول، رئیس انجمن بین‌المللی قلم، این حکم را ظالمانه خوانده و گفته است صدور چنین حکمی برای یک نویسنده به خاطر بیان و نشر افکارش بسیار ناعادلانه است. آقای ساول این نوع اقدام‌ها را توتالیتریسم نو خوانده و گفته است به جای منع کتاب‌ها، آنها اکنون سعی می‌کنند اینترنت را تحت کنترل درآورند. به گفته او استفاده از اینترنت که از همان روزهای نخست به سازوکاری برای ترویج آزادی تبدیل شد، در حال حاضر در تمام جهان مورد حمله قرار گرفته است. حسین درخشان که از او به عنوان پدر وبلاگ نویسی ایران یاد می شود، دو سال پیش در ایران دستگیر شد و روز سه‌شنبه گذشته در دادگاه انقلاب به جرم همکاری با دولت‌های متخاصم، تبلیغ علیه نظام اسلامی، تبلیغ به نفع گروهک‌های ضد انقلاب، توهین به مقدسات و راه‌اندازی و مدیریت سایت‌های مبتذل و مستهجن به 19 سال و 6 ماه حبس تعزیری، 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در رسانه‌ها و بازگرداندن وجوه اخذ شده محکوم شد. انجمن بین‌المللی قلم در نامه سرگشاده خود همچنین نوشته است که در ایران بیش از 40 نویسنده، روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس بازداشت شده‌اند و یا اتهاماتی به آنها وارد شده است. 76th کنگره انجمن بین‌المللی قلم صدور حکم 11 سال حبس برای لیو شاوبو، نویسنده منتقد دولت چین را هم محکوم کرده و گفته است آقای لیو به نمادی از سرکوب مردمی که به دنبال آزادی‌های دموکراتیک هستند تبدیل شده است. لیو یکی از سازمان دهندگان منشور 2008 برای اصلاحات دموکراتیک در چین است. این منشور از طرف 300 تن از نویسندگان چین امضا شده است. بسیاری از نویسندگان بین‌المللی و فعالان سیاسی از نامزدی آقای لیو برای دریافت جایزه صلح نوبل سال 2010 حمایت کردند.
با این گزارش جمشید زند به انتهای مجله شبانگاهی میرسیم. با ما همراه باشید. در چیزی حدود نیم ساعت دیگه باز هم خبرهای روز رو خواهید شنید و باز هم با شما خواهیم بود. خود نگهدار.